بسم الله الرحمن الرحیم. درس تفسیر قرآن سوره مبارکه انعام توسط آیت الله جوادی آملی، تهیه شده در سال 1375 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وكذلك نور إبراهيم ملكوت السماوات والأرض وليكون من الموقنين. فلما جن عليه الليل رأى كوكبا قال هذا ربي فلما أفل قال لا أحب الآفلين فلما رأى القمر بازعا قال هذا ربي فلما أفل قال لئن لم يهدني ربي لأكونن من القوم الضالين فلما رأى الشمس بازعة قال هذا ربي هذا أكبر فلما افلت قال يا قوم اني بريء مما تشركون اني وجهت وجهي للذي فطر السماوات والارض حنيفا وما انا من المشركين. اون حدیث شریف من اراد علم الاولین والآخرین فلیثبر القرآن که در منابع قبلی هم زحمت کشیدید پیدا کردید، بعضی از منابع الان اینجا ارائه شده. در المعجم الکبیر جلد 9 صفحه 135 این حدیث از ابن مسعود آمده. در المعجم الکبیر جلد 9 صفحه 135 و همچنین صفحه 136 از عبدالله هم آمده. تفسیر قرطبی جلد 4 صفحه جلد 1 صفحه 446 هم این حدیث آمده. مجمع الزوائد هیثمی هم این حدیث رو دارد. احیاء روم غزالی جلد اول صفحه 259 کتاب آداب و تلاوت القرآن باب اول از ابن مسعود این حدیث رو نقل کرده. شرح نهج البلاغه ابن میثم جلد اول صفحه 211 از ابن مسعود نقل کرده با دو تعبیر، یکی این که من اراد علم الاولین والآخرین فعلیه بالقرآن، یکی هم من اراد علم الاولین والآخرین فلیثبر القرآن. البته شرح نهج البلاغه ابن میثم و همچنین المحجة البيضاء مرحوم فیض هر دو از کتاب احیاء علوم غزالی نقل کردن، با یه تفاوت مختصری در تعبیر. شرح اصول کافیه مرحوم مولوی صدرا صفحه 186 کتاب العقل والجهل باب 18 باب روایت الکتب والحدیث اون هم از ابن مسعود این حدیث رو نقل کرد: من اراد علم الاولین والآخرین فلیثبر القرآن، سعی شما مشکور. بحث در این بود که این احتجاج وجود مبارک ابراهیم خلیل آیا برای خودش هست یا برای دیگران، یعنی واقعا خودش شاک بود برو شاک متفحص و معذور، اول به ربوبیت ستاره بعد به ربوبیت قمر بعد به ربوبیت شمس معتقد بود، بعد دست از اعتقادها برداشت به ربوبیت فاطر السماوات و الارض معتقد شد، تا کسی بگوید یک شاک متفحص معذور است، یک محقق متفحص معذور است، یا نه از همون اول او علی بینت من ربه بود و این مراحل یاد شده یا به عنوان فرض و تقدیر است، نظیر لو کان فیه ما آلهت الا الله لفسدتا، یا به عنوان جدال احسن است که اون فرض و تقدیر هم محصول جدال احسن خواهد داشت. یک وقت از پاسخش را از قرینه منفصل دریافت میکنیم که انبیا مولود بر فطرت توحیدن، یک لحظه شرک در قلب مطهر انبیا مخصوصا اولوالعزم اونها راه پیدا نمی کند. یقینا این روی جدال احسن است یا فرض و تقدیر. این سخن تام است که استفاده کنیم از دلیل منفصل برای اینکه این احتجاج به نحو فرض و تقدیر باشد یا به نحو جدال احسن باشد، نه برای خودش. اما می توان از شاهد داخلی هم کمک گرفت، برای اینکه ذات اقدس اله در صدر این جریان فرمود و کذالک نوری ابراهیم ملکوت از سماوات ولد. بعد قصه را شروع می کند، فلما جن علیه اللیل را کوکبا. خب این معناش این نیست که ما در اول امر، در وسط امر، در مرحله سوم ملکوت رو به اونشون ندادیم، بعد از اینکه بطلان الوهیت کوکب و قمر و شمس مشخص شد در مرحله رابعه ملکوت آسمان ها و زمین را به اونشون دادیم. او در بخش چهارم فرمود اینی وجهت وجه للذی فطر السماوات و الارض. این چنین نیست. ظاهر این جریان که فرمود و کذالک نوری ابراهیم ملکوت السماوات و الارض، یعنی صدر و ساقه این قصه با ارائه ملکوت همراه است. این نشون میدهد که یک لحظه وجود مبارک ابراهیم خلیل سلام الله علیه تردیدی در وحدانیت حق نداشت، وگرنه ارائه ملکوت نیست. یه وقت است که قرآن چنین نقل میکند، ابراهیم خلیل سه دوره را گذرونده، در دوره چهارم رؤیت ملکوت نصیب شده. آیه که اینطور نیست. قبل از این آیه، اون آیه 74 همین سوره مبارکه انعام بود که فرمود به ازغار ابراهیمو لعبیه آزر اتتخذ و اسنامن آلهتن اینی اراکب قومک فی ضلال مبین. خب این رؤیت، رؤیت حق است دیگر. اونگاه در دو جهت اینها را ابطال کرده است، یکی اصل الوهیت ما سوای خدا، یکی تعدد آلهه. یعنی هیچ موجودی غیر از الله صلاحیت الوهیت ندارد اولا، و بر فرض محال اگر غیر خدا صلاحیتی برای الوهیت داشته باشد تعدد آله مستحیل است ثانیا. اتتخذوا اصناماً آلهتاً، این دو تا محال را به همراه دارد. بعد میفهمد رأی من این است، اینی اراک و قومک فی ضلال مبین. این جمله اسمیه با این همه تأکید نشانه ای آن است که او علی بینت من ربه بود. اونگاه ذات اقدس اعلام فرمود و کذالک نوری، همون طوری که اون بخش به ارائه ما بود، بخشای بعدی هم به ارائه ماست. رضا با فعل مضارع یاد کرده است که دلالت بر استمرار دارد. همین احتجاج های آینده رو تتمه همون ارائه مستمر ذات اقدس اله است. بازگشت این آیه به اون صورت است که و کذالک کنا نوری، وگرنه الان که قصه گذشته است، این به لحاظ زمان اون حضرت ابراهیم به صورت فعل مضارع یاد می شد که ما این چنین ارائه می دهیم، یعنی این فیض ما ادامه دارد، وگرنه نسبت به زمان نزول قرآن کریم باید بفرماد و کذالک اریناه ملکوت السماوات والارض. خب و همچنین ممکن است و کذالک نور ابراهیم ملکوت السماوات والارض ناظر این باشد که همون طوری که ما ملکوت سماوات و ارض را به توی پیغمبر صلی الله علیه و سلم ارائه کردیم، به ابراهیم هم ارائه کردیم، ارائه می کنیم. منتها چون قصه مال زمان گذشته است، احضار زمان ماضی است، اون را اصل اون قصه را به صورت مضارع دارد نقل می کند. یعنی ما با هست ابراهیم این چنین عمل می کردیم، به تدریج ملکوت خودمون را نشانش می داد. مسئله بعدی آن است که ذات اقدس اله سراسر عالم را آیات خود می داند. این چنین نیست که خداوند برای کسی آسمان را آیت قرار بدهد برای کسی قرار ندهد، زمین را آیت قرار بدهد برای کسی آیت قرار ندهد. آیت بودن ما سوای خدا برای خدای تعالی این ذاتی همه ما سواست. ذاتی یعنی این هویت اونهاست، نه ذاتی یعنی جنس و فصل اونها، چون جنس و فصل اونها دون آن است که ماهیت آیت باشد. هویت اینها این آیت و علامت و نشانه حق تعالی است. خب پس این کار را خداوند نسبت به همه کرده است. و بود فی الارض آیاتون للموقنین فی انفسکم افلا تبصرون به من آیاتی منامکم به لیل و نهار. هیچ چیزی نیست مگر اینکه قرآن کریم خدا تعالی از اونها در قرآن کریم به عنوان آیات یاد کرده است. این یه مطلب. مطلب دیگر آن است که بسیاری از افراد این آیات الهی را ندیده می انگارند. و کم من آیت فی السماوات و الارض یمرون علیها و هم عنها معرضون. این که فرموده فی الارض آیاتون للموقنین و فی انفسکم، این افلا تبصرون در کنار هر دو هست، یعنی فی الارض آیاتون افلا تبصرون و فی انفسکم آیاتون افلا تبصرون. این که فرمود للموقنین نه معناش این است که اونها که اهل یقینن این آسمان زمین بر اونها آیات است. آسمان زمین برای همه آیات است، منتها اونها بهره میبرن. مثل این که فرمود الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیه هدن للمتقین، وگرنه این هدن للناس است. شهر رمضان الذی انزل فیه القرآن هدن للناس و بینات من الهدى و الفرقان. این قرآن هدن للناس است، منتها متقین بهره میبرن. آیات الهی فراگیر است، همه موجودات جهان هست امکان آیات الهی هست، منتها موقنین بهره میبرن. نه اینکه برای موقنین آیات است، برای شاکین آیت نیست. اینکه فرمود فی الارض آیاتون للموقنین و فی انفسکم افلا تبصرون، یعنی الارض آیتون للناس، السماء آیتون للناس اجمعین، منتها موقنین بهره میبرن. مثل اینکه القرآن هدن للناس اجمعین، متقین بهره میبرن. تذکرتون للمتقین، موعظتون للمتقین و مانند اون. خب پس اینکه فرمود ما سراسر عالم را آیات قرار دادیم، یعنی للناس اجمعین، منتها بعضی غافلان میگذرن، بعضی متدبرانه میگذرن. و کم من آیت فی السماوات و الارض یمرون علیها و هم عنها معرضون. اونها که اهل بصر و بصیرت نیستن غافلان میگذرن، اونها که اهل معنا هستن عالما عبور میکنن. با اینکه فرمود فی الارض آیاتون للموقنین و فی انفسکم افلا تبصرون، مع ذلک در پایان سوره فصلت فمسنوریهم آیاتنا فی الافاق و فی انفسهم حتی یتبین لهم انها الحق. معلوم می شود این یه آیتی ارائه دیگری است غیر از اون ارائه اول است. اون ارائه همگانی با کور بودن افراد هم هماهنگ است، با ندیدن اونا هم سازگار است. اما اون چه در پایان سوره فصلت فرمود سنوریهم آیاتنا فی الافاق فی انفسهم حتی یتبین لهم انها الحق، یه ارائه خاص است. در قیامت این چنین نیست که انسان شک بکند. طرزی آیات الهی برای انسان جلوه می کند که انسان یقین پیدا می کند. همون معنا که دیگران بعد از مرگ می‌یابند، مردان الهی قبل از مرگ می‌یابند. اگر ما دیدیم و یافتیم طوبی لنا و حسن مآب، اگر نیافتیم و ندیدیم نشانمون می‌دهند اما با داغ کردن. این چنین نیست که همچنین مجهول بماند اسرار عالم. حقایق را روشن می کنند فمن یوم یعرضون علی النار الیس هذا بالحق؟ اگر الیوم برای کسی ثابت شد ان النار حق، ان الجنت حق، ان الموت حق و ان الساعت آتیت لا ریب فیها، این طوبی له و حسن مآب. اگر برای او روشن نشد که آتش جهنم حق است، او رو میبرن کنار آتش. یعرضون علیها الیس هذا بالحق؟ اونگاه قالوا بلا. خب چی جور میبرن کنار آتش؟ آتشی که زارعتهم من مکان بعید سمعوا لها تغیضا و ذفیرا. غرض آن است اگر امروز یعنی در دنیا کسی ندید، در قیامت نشانش میدهن، اما به آسانی نشانش نمیدهن. فتحصل که سراسر عالم آیات الهی است مطلب اول. عده زیادی از این آیات کورکورانه میگذرن و مطلب دوم و هم انها غافلون. و گاهی ذات اقدس اله طرزی آیات را ارائه میدهد که قبول او را همراهی میکند، چون که در پایان سوره فصلت آمده. مطلب سوم، اون چرا که دیگران باید بمیرند و بیابند اولیای الهی نمرده میابند. مطلب چهارم، این رؤیت حق است. اونگاه با چنین رؤیتی فرض ندارد که ما آیه را تفسیر بکنیم بگیم که این شاک متوحس بود، محقق متتبع بود، مرحله را جدن معتقد شد که کوکب رب است، بعد که افول کرد از ربوبیت کوکب صرف نظر کرد به ربوبیت قمر، بعد به ربوبیت شمس معتقد شد، بعد در بخش چهارم به ربوبیت فاطر السماوات والارض گرایی. این چنین نیست، این که با رؤیت ملکوت همراه نیست. شاهد دیگر که شاهد داخلی است آن است که وجود بارک ابراهیم خلیل سلام الله علیه در جریان شمس که نوبت به افول شمس رسید رو به قومش کرد. برای میشه با قوم حرف میزنه. بعد از جریان سگانه کوکب و قمر و شمس و نتیجه گیری و جنبندی نهایی ابراهیم سلام الله علیه گفت اینی و جهدول لذی فتر از سماعت و الارض، مهاجه ابراهیم با قوم شروع می شود که وهاجه قومه. بعد از این احتجاج ذات اقدس اعلام فرمود به تلک حجتنا آتیناها ابراهیم علی قومه. خب این به تلک حجتنا آتیناها ابراهیم علی قومه اختصاصی به این بخش دوم ندارد که ما بگویم وهاجه قومه. چرا؟ چون در ذیل بخش اولم فرمود فلما افرت قال یا قومی انی بری ام ما تشرکون. معلوم شود هم در جریان شمس و قمر و کوکب با قومش مهاجه داشت، هم در جریان و هاجه و قومه قالت و هاجونی فی الله و قد هدانه ولا اخاف ما تشرکونه به با قومش مبارز مناظره داشت، که در حقیقت این تتمه همان است. چون در این احتجاجی که مدبهاجه و قومه برهانی نقل نشده مگر همون برهان قبلی. خب پس گذشته از اون شاهد خارجی، این شاهد داخلی دلالت بکند که وجود مبارک خلیل حق علی بینت من ربه بود. و این که در باره کوکب و شمس و قمر فهمد هاز ربی، یا به عنوان جدال احسن است یا به عنوان فرض و تقدیر. مطلع بعدی آن است که یه وقتی کسی درباره خصوص کوکب و قمر و شمس بحث میکند، یه وقت درباره مجموعه عالم بحث میکند. در صدر جریان ذات اقدس اله نفرمود من ملکوت کوکب و قمر و شمس رو به اونشون دادم، که فرمود و کذالک نوری ابراهیم ملکوت از سماوات برد. این کل عالم را یک جا دید. لذا در بخش پایانه گفت اینی وجهت و وجه للذی فطر از سماوات برد، یعنی من به فاطر کسی که ملکوت سماوات و ارض را به من نشون داد سر سپردم. خب اگر مجموعه نظام آفرینش را به ابراهیم خلیل ارائه کرد، کسی تدبیر چیزی ندارد، خود مجموع در تحت تدبیر یک خارجی است به نام حق تعالی. پس تنها سخن از رؤیت ملکوت شمس و قمر و کوکب نیست، رؤیت ملکوت سماوات و ارض است. در نوبت‌های قبل ملاحظه فرمودید اگر در قرآن کریم سخن از سماوات و ارض شد بدون اینکه بینهما را ذکر کند یا فیهما یا علیهما و مانند آن ذکر کند، معلوم می‌شود که منظور مجموعه نظام آفرینش است، نه خصوص آسمان‌ها و زمین که ما بینهما خارج باشد، من فیهما خارج باشد، اینطور نیست. گاهی که منظور خصوص آسمان و زمین است، نه اهل آسمان و زمین، نه بین آسمان و زمین، اونجا بستره ها ذکر میکند، سماوات به منفیها، عرض به منفی علیها، این تعبیرات رو جدا کنه ذکر کند، یا به ما بینهما. از این تعبیری که فرمود و کذالک نوری ابراهیم ملکوت السماوات والارض و به اهل آسمان و زمین اشاره نکرد و به ما بین هم اشاره نکرد، یعنی مجموعه نظام آفرینش. و در بعضی از قصه ها و تواریخ هم آمده است که وجود مبارک است ابراهیم برخی افراد را در حال بزهکاری دید، این معلوم می شود به این که تنها ملکوت سماوات و ارض را ندید، اهلش را هم دید، نشون میداد که منظور مجموعه نظام آفرینش است. وقتی این مجموع را ببیند به خالق مجموع که فاطر سماوات و ارض است سر می سپرد. و این دعای معروف که این را هم اگر شد، گرچه قبال لعالی و امثال اون نقل کردن، مگه مسند تر شد با یه سند بهتری سودمندتر خواهد بود. این دعای معروف پیغمبر صلی الله علیه و سلم که عرض کرد اللهم ارن الاشیاء کماهی، میگن این همون ملکوت سماوات و ارض خواستن است، یعنی خدا یا حقیقت اشیاء اون طوری که هستن به من نشون بده. خب حقیقت اشیاء غیر از این که فقال لها وللارض ائتیا طوعا او کرها قالتا اتینا طائعین، چیز دیگر نیست. حقیقت اشیاء مسبحات هم یسبح لله ما فی السماوات و ما فی الارض، این مسبحات را به من نشون بده، این طائعات را به من نشون بده، همه مطیع تو هم. خب این می شود ملکوت سماوات و الارض. اللهم ارنا الاشیاء کماهی، اون کاری که به ابراهیم خلیل نسبت به او روا داشتی نسبت به ما هم روا بدار. حالا که روشن شد، این نزاهت ابراهیم خلیل تثبیت شد و این برهان یا به عنوان فرض و تقدیر است یا به عنوان جدال احسن، حالا باید در مقدمات داخلی خود این برهان سخن گفت که این چه سبک برهانی است. همون فرض است دیگر، فرض میکنیم که این رب من باشد، هم به صورت قیاس استثنایی قابل تغییر است که لو کان حاضر ربی لما کان آفلا ولکنه آفلن فلیسه بربی، یا هم به صورت قیاس اقترانی شکل اول و باز شکل دوم بهش بعضی ها به شکل دوم قابل تغییر است که حاضا آفل ولا شیء من الافله بر رب فحاضا لیسه بر رب. البته یه قیاسی به صورت شکل ثانی لازم است، هازا آفل ولا شیء من الآفلین به محبوب و هازا لیسه به محبوب. هازا لیسه به محبوب و رب ما یکون محبوبا هازا لیسه به رب. خب به هر تقدیر باید ببینیم این برهان تام است یا تام نیست. حالا که دامن اون مبرهن تنزیه شد از لوس شرک ولو یک لحظه، حالا ببینید این برهان تام است یا نه. اون قصه ای که مرحوم امین الاسلام رضوان الله در مجمع نقل کردن که از ترس طاغیه عصر بعد از اینکه ابراهیم سلام الله علیه به دنیا آمده است، مادرش او رو در یک غاری نگهداری میکرد، یعنی بسپرد، گاهی هم سری به او میزد، شیر میداد و از انگشتان مبارک ابراهیم خلیل شیر میجوشید و همونجا تغذیه میکرد و رشد چشمگیری هم داشت و هر از چند گاهی مادرش به دیدار او میرفت و او را شیر میداد و پذیرایی میکرد و برمیگشت. بعد از یه مدتی که حالا رشد کرده، چون رشدش هم سریع بود، شبی بالاخره از غار در آمده به شهر آمد و فلان ما جن علیه اللیل، این مقدار زیادی که از شب گذشته، تاریکی کاملا فراگیر شده، اونگاه را کوکبن، این معلوم شود اواخر ماه بود، ستاره زهرم اون بخش گفتن در میاد. بعد اول درباره ربوبیت کوکب، پشت سرش هم قمر در اواخر ماه طلوع میکند، بعدم طول نکشید که روز شد و آفتاب طلوع کرد. لذا قصه از قمر به کوکب و از کوکب به شمس رسید. این شاید تأیید بکند، حالا این قصه خیلی سند محکم تاریخی ندارد، ولی شاید تأیید بکند که چطور احتجاج از کوکب شروع شد به قمر و از قمر شروع به شمس رسیده است. این چنین نبود که وجود مبارک خلیل حق روز آمده باشد در بین مردم به این صحنه را دیده باشد که اول از شمس شروع کند، بعد به قمر، بعد به کوکب. این قصه بر فرض صحتش میتواند مؤید این ترتیبی باشد که در آیه مبارک آمده است. خب نه، البته یک شب که هم شمس باشد هم قمر باشد نیست دیگه. بله دیگه، آخرهای شب یعنی دهه آخر اینطوره دیگه، دهه آخر ماه دیرتر از همه طلوع میکنند. بله، بسیار خوب. وقتی که فردا می شود، بالاخره این ماه از بین خواهد رفت، برو تحت شای شمس باشد. به افول، بله. خب حالا وقتی که آخر شب باشد، دنده اواخر ماه باشد، بالاخره ماه غروب میکند. بله، غروبش در مغرب است و از اون طرف از مشرق آفتاب سر بر می آورد. تا روز نشود که غروب ندارد که، هم افول قمر دیگه، چون روز می شود او افول می کند. نه یک شب، نه یک شب و یک روز، یعنی یک شبان روز دیگه. به هر تقدیر، حالا این برهان چه برهانی است؟ فی نفسه تام است یا نه؟ اگر تام است چه نوع برهانی است؟ ملاحظه فرمودید فخر رازی و بسیاری از این مفسرین اینا رو سعی کردن را همون براهین معروف بین حکمت و کلام تطبیق بکنن، بعضی از راه برهان حرکت، بعضی از راه برهان حدوث، بعضی از راه برهان امکان، این رو تقریر کردن. گفتن به این که اینا چون ممکن لن الهوی فی حزیرت الامکان افولون، این تعبیر فخر رازی و امثال اوست، چون اینا ممکنن واجب الوجود میخواهن. بعضیا ای رو بردن رو برهان حرکت، چون اینها متحرکن، هر متحرکی محرک میطلبد، اگر اون محرک خودش متحرک باشد نیازمند به محرک غیر متحرک است، دفعا دوره و تسلسل. بعضی هم این رو برهان حدوث تقریر کردن که این حادث از هر حادث محدث میخواهد، نظیر اون که در مجمع بیان امیرالاسلام رضوان الله علیه آمده است ماننده. اما به تعبیر سیدنا استاد رضوان الله علیه، ظاهر آیه با هیچ کدام از این براهین مطابق نیست. آیه این نیست که این چون آفل است رب نیست، آیه این است که چون آفل است محبوب نیست و من دوست ندارم. خدا آن است که دلپذیر باشه و چیزی که دلپذیر نیست خدا نیست، نه هواپذیر، دلپذیر باشد. چرا؟ برای اینکه ما اصلا چرا خدا میخواهیم؟ ما میخواهیم یه بحث علمی، فلسفی، کلامی خوش داشته باشیم که در عالم واجب الوجود موجود است. این میشود راه مدرسه و راه علم. قرآن که نور از فلسفه و کلام و حکمت نیست که برهان خوش اقامه کند. فرق قرآن با کتب دیگر، فرق تفسیر با علوم دیگر آن است که اونجا نظریش از عملی جداست، اینجا نظریش با عملیش هماهنگ و دوخته است، چون غرض هدایت است. ما الان میخوام بحث بکنیم در عالم خدایی هست، خب به چه دردمون میخوره حالا یا هست یا نیست. قرآن به عنوان یک کتاب فلسفی یا کلامی میخواد ثابت بکند که ان فی العالم واجبه، همین، یا میخواد ثابت کند در عالم خالق هست، فاطر هست، معبود هست، رب هست، معلو هست، محبوب هست، همه اینا که جوشن کبیر میخوانیم این رو بخواد ثابت کند که انسان را هدایت کند به این سمت. خب بشر از اون جهت که محتاج است باید به کسی سر بسپارد که نیازش برطرف بکند. اون کسی که رافع نیازمندی های انسان است محبوب انسان است. انسان نیازمند به حیات است، او باید محیی باشه. نیازمند به رهبری و هدایت است، او باید کفا بربک هادیا و نصیرا باشه. نیازمند به رزق ظاهر و باطن است، اوس که اسبق علیکم نعمه ظاهرتن و باطنه. انسان در اصل هستی و کمالات هستی نیازمند است. اون که اصل هستی و کمالات هستی او را به او میبخشد برای انسان دلپذیر است. انسان یه هم چیزی رو میخواد. ابراهیم خلیل سلام الله علیه میگوید اون کسی که نتواند خودش حفظ بکند، چند لحظه ظهور دارد، بعد غیبت دارد، کم نور می شود، بی نور می شود، خودش نمی تواند تأمین کند، چگونه مشکلات ما را تأمین می کند؟ آفلی که از ما غیبت می کند، خبری ما را ند از ما بی خبر می شود، رابطش از ما گسیخته است، چه به درد ما می خورد؟ کسی را ما دوست داریم به عنوان رب که هیچگاه از ما غیبت نکند، غفلت نکند، ما از او مستور و محجوب نباشیم، همواره هستی ما و کمالات هستی ما در دست او باشه. چنین کسی خداست. خدا آن است که دلپذیر باشه. آفل دلپذیر نیست، پس آفل خدا نیست. این خاصیت ابراهیمی. این کار با برهان امکان ندارد، کار با برهان حدوث ندارد، کار با برهان حرکت ندارد. اونا براهین مدرسی سر جاش محفوظ. خب این کار ذوقی هم نیست تا اون رقبا بگوین که خب تو آفل رو دوست نداری، نحن نحب الآفلی. این فهمت تلکه حجت اونا آتیناها علی قومه نرفع درجات من نشاء، این حجت الله هست. بعد فهمود یا قومه نی بری اون به ما تشکون، چه در احتجاج اول چه در بخش پایانی. خب اگر سخن از دلخواه یعنی هواخواه و هوسخواه باشد، اونا که افرایت من اتخذ اله و هوا، اونا میگن نحن نحب الافلی، تو دوست نداری ما دوست داریم، این چه احتجاج است؟ اگر کار به دوستی هوس مدارانه و هوا مدارانه است، نه دوستی عقلی. یه وقت از کسی میگه من این رنگ لباس دوست دارم، شما ندارید؟ نداری. من این غذا رو دوست دارم، من این میوه رو دوست دارم، من این آب و هوا رو دوست دارم. خب بسیار خوب، نه تحمیل رواست نه تقبیح بجاست، نه هیچ کس میتواند خواستش رو بر دیگری تحمیل کند، نه کسی میتواند کسی را رو خواستش تقبیح کند. لکلن ما هوا. یه وقت از محبت، محبت عقلی است، یعنی این عقل عملی که سر می ستاید مرهون رهبری عقل نظری است. اون عقل فتوا می دهد که اصلا خدا را برای چی می خواهیم ما؟ خدا را برای این می خواهیم که اصل هستی و همه شئون هستی ما را تأمین کند، و کسی که اصل هستی و همه شئون هستی ما را تأمین می کند دلپذیر است. هیچ کسی نیست بگوید من به او بی ارادتم. کسی که به شما حیات می بخشد، حالا سخن از خطای در تطبیق نیست، اون موجودی که حیات بخش است، علم بخش است، قدرت بخش است، اسبق علیکم نعمه ظاهرتن و باطن، آیا محبوب شماست یا نه؟ همه میگن محبوب ماست، منتها گاهی خطای در تطبیق است. کسی میگوید اون قمر است یا شمس است یا کوکب، پس عقل میگوید خدا آن است که این کارها را انجام بدهد، و عقل عملی به فتوای عقل نظری میگوید هر کی این کارها را نسبت به دیگری بکند محبوب اوست، پس خدا آن است که محبوب باشد. کسی که عاقل است محبوب نیست به خدا نیست. والحمد لله رب العالمین.